بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلو لقدت من لسانی یفقه قولی. گفتیم که اخلاص یعنی فقط مال خدا بودن، مال خدا شدن. اخلاص یعنی که لحظه‌ای ذره‌ای پات به ولایت طاغوت نکشه. اخلاص یعنی رهایی مطلق از ولایت طاغوت. اینکه کارتو برای خدا کن، یعنی مواظب باش سهمی از اون کارت برای ولایت طاغوت رقم نخوره. موضوع جلسات سخنرانی ما رهایی از ولایت طاغوته. اخلاص هم یعنی اینکه کندن، جدا شدن از ولایت طاغوت. ولایت طاغوت شما رو جذب میکنه با این جذبه ها و جذبه هایی که تو دنیا هست، با این زینت ها، زین دنیا، زین شهوات، با این زینت هایی که تو دنیا هست، طاغوت تو رو به سمت خودش جذب میکنه، میبره سمت خودش، تو رو با مفهوم آزادی، با حقوق بشر مرعوب خودش میکنه، میگه آزاد باش. وقتی شما آزاد شدی، آزادی که توش قدرتی نیست، توش عزتی نیست، میشی عبد طاغوت. بعد تو رو دعوت به هرزگی میکنه با کلمه آزادی، مخالف حجابن، مخالف اینن که ما اهل عبادت نشیم، تو ولایت خدا نباشیم. با حرفای خوب شما رو جذب خودشون میکنن. بعد تو هم میگی خیلی منطقیه، میپذیری، خیلی عقلانی، استدلال خیلی خوبی میارن، تو هم میپذیری، میری عبد طاغوت میشی. تا به خودت بیای میبینی سنگ لحد رو گذاشتن، تا به خودت بیای میبینی رو سینه امام حسین نشستی، نعوذ بالله، خدایی نکرده، تا به خودت میبینی تو صف دشمنی. اخلاص یعنی که مال خدا بودن، تو ولایت خدا فقط بودن. کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. اخلاص یعنی، اخلاص یعنی که روپای خودت بیستی. اخلاص یعنی که سری میای بشین دیگه، زربی بیا سری بشین، یه همه رو نگاه میکنه، یه براندازی میکنه، کی اومده کی نیومده، پرچم هیئت رو میبینه میگه شام آبگوشته. مثلا تبحرش بچه ها به این مقامات رسیدن، اخلاص انقدر بالاه. آره، سری آقا تو مجلسی وارد شدی، یه گوشه دیدی خالیه، برو بشین. اون کم کم میمد پیش من میشه، از مثلا مداح بعد سخنرانی. پس اخلاص یعنی رهایی مطلق از ولایت طاغوت و در حسن حسین خداوند متعال بودن، به این معنا که باید مستقل باشی. اخلاص یعنی روپای خودت ایستادن، یعنی مستقل بودن، یعنی استقلال داشتن. اخلاص یعنی عزتمند بودن. اخلاص یعنی به غیر خدا رو نزدن، مال خدا بودن، خودتو خرج خدا کردن، عزتتو نفروختن، بخوام به اون مصرعهای بالا جور در بیاد، نفروختن. اخلاص یعنی شما خیلی دم از ولایت طاغوت میزنن تو همین زمانه ما، بعد حرف از اخلاص هم میزنن، امامه به سرم هستن، جای مهرم رو پیشونیشون هست، لباس پیامبر رو بستن و پوشیدن و هی ولایت گریزی دارن، از سمت ولایت ولی خدا ولایت گریزن و ولایت پذیر ولایت طاغوتن، مثلا اونورین. انسان ولایت پذیره ها، اینو یادتون باشه، فطرتن ولایت پذیره. اگر این ور ولایت پذیری نکنه، حتما طاغوت و ولایت پذیر میشه. خیلی باید حواسون باش. خب اینا رو جلسه پیش گفتیم، ما دارم برای دوستانی که نبودن میگم تا بحث رو بتونیم خوب ادامه بدیم. از طرفی هم ماه محرم ما داریم صحبت ها رو میکنیم. چرا؟ چون تمام انبیا بر امام حسین گریستن، از حضرت آدم تا خاتم، همه بر انبیا گریه، برای امام حسین گریه کردن. چرا؟ چون امام حسین شاخص خلقته، امام حسین حقیقت تاریخه. این گریه ها برای این بود که ما اون حقیقت و اون فلسفه خلقت رو فراموش نکنیم. همه انبیا از آدم تا خاتم و از خاتم تا صاحب الزمان و خود صاحب الزمان داره گریه میکنه، یعنی توجه میده ما رو به کربلا، به امام حسین، داره میخواد یه حرف مهمی بزنه، میگه آقا تمام حرف خلقت تو همین کربلاست، اینو دریاب، اینو داشته باش. و محوری ترین شعار و خود شاخص کربلا هیهات من نزلست، یعنی عزت مندی. اونایی که حقیقتا دنبال عزتن اینا حسینی هستن، اونایی که عزتشون رو با هیچ چیزی معامله نمی کنن اینا امام حسینی هستن. کربلا رو بخواید چکیدو توی یه کلمه بگید بگی عزت، چون محوری ترین شعار صاحب الزمان تو خود روز عاشورا هیهات من ذله، من ذلت رو قبول نمی کنم، نمیرم زیر ولایتی غیر خدا اونو بپذیرم، من مال خدا هم و تو گودال دست و پا میزنه برای خدا، عشق بازی میکنه ولی ولایت یزید رو نمیپذیره، باش بیعت نمیکنه. اوج اخلاص، غایت الدین الاخلاص، غایت الدین یعنی کرب و بلا، غایت الدین یعنی حسین، یعنی اوج عزت، اوج استقلال. و تمام انبیا و اولیا ما رو دارن، توجه ما رو جلب میکنن به اون نقطه از تاریخ، یعنی کربلا. واقعا 8 سال عزت ما رو داشتن معامله میکردن و معامله هم کردن. فرض کنید یه دوره بعد رخ میداد، انتخابات، این انتخابات هم دست اینا میشد، نفر اینا میمد رأس قدرت، درسته؟ خب همینطوری مردم فریب میدادن، همین مردم وضو میگرفتن میمدن ولی خدا رو میزدن، به دار میکشیدن، به گودال میبردن، و همین سیانمایی ها الان هم دارن کار میکنن ها، فکر نکن اینا الان رفتن مرخصی، دارن کار میکنن. الان برنامه‌ش اینه که همه این دولت رو به یه جای برسونن که این اتفاق نخواهد افتاد. دشمنان اسلام خدا از احمقا قرار داده که همه یه کاری کنن، مردم بیان خدا پدر روحانی رو بیامرزه. ببین چه دولتی تحویل آقای رئیسی داده، فقط تو همین 4 سال اول باید شاله چوله های این دولت که کنده رو پر کنه. این وضع بورس، این وضع بانکای ما، این وضع اقتصاد ما، این وضع صنعت خودرویی و کشاورزی ما، این وضع کرونا ما. خب پس پای عزت باید آقا بمونیم، اگه میخواییم رها بشیم از ولایت طاغوت، اگه میخواییم مال خدا باشیم، این حفظ عزت اینو باید داشته باشیم. تو قرآن هم خدا فرمود فقط من از متقین میپذیرم اعمالو. متقین و مفسرین فرمودن مخلصین. مخلصین کیان؟ کسایی که لحظه و ذره در ولایت طاغوت تنفس نمی کنن، اینا مخلصینن، اینا متقینن. مخلصین یعنی کسایی که عزت براشون خیلی مهمه. مخلصین یعنی اونا که اهل اخلاصن، یعنی کسایی که استقلال دارن، دوست دارن مستقل باشن. آیه رو داشته باش برات بخونم، این مقدمات رو عرض کنم، بعد یه سری آیات آوردم بی نظیر. ببینید در باب ولایت گریزی و ریشه ولایت گریزی قرآن چه فرموده است. آیه 139 نساء میفهمند الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. میگه یه عده‌ای هستن که کافرها رو به جای مؤمنین دوست میپذیرن و خدا میفهمد آیا عزت و آبرو رو نزد اون کافرین میجوین؟ اینا نمیدونن فان العزه لله جميعا، عزت همش دست خداست. خب آقا این آیه نازل شده تو مدینه، هم نازل شده شهر مدینه، خب حتما یه عده‌ای بودن که سراغ کافرها میرفتن و کافرها رو جای مؤمنین دوست داشتن، درست شد؟ یه عده بودن که این آیه براشون نازل شده. پیامبر یه عده‌ای هستن که از شماها کافران رو دوست میگیرن جای مؤمنین، لبخندشون با اوناست، نشست و برخاستشون و توجهاشون با اوناست، اصلا با مؤمنین اینا رو بی هویت میدونن و بهشون بگو آیا عزت رو از اونا میجوین؟ و یه اونا نمیدونن فان العزت لله جميعا، همه عزت دست خداست. خب قرآن مال هر عصر و زمانیه دیگه، الان قرآن معجزه زنده است. معجزه باقیه است. قرآن میگه حواستون باشه یه عده هستن که دشمنای من خدا رو دوست خود میدونن و دنبال عزتن که با اونا یه عکسی بگیرن، یه سلفی بگیرن. ندیدید مجلس قبل چه افتضاحی به بار آورد؟ با اون خانومه چه سلفی مینداختن؟ عزت دست ایناست مگه؟ الان تو بزرگ شدی؟ تو روشنفکر شدی؟ تو عاقلی؟ یه عده آقا تو جامعه هستن برای اینکه عزت جمع کنن میرن سراغ کافرا، میرن سراغ دشمنای اسلام، در حالی که عزت تماما مال خداست. خدا رو عزت رفقا خیلی حساسه. کسی عزتشو معامله کنه خدا یه سیلی محکم میزنه، شوخی هم نداره. اصلا عذابش برای همین فروختن عزت هست. شما یه بررسی کنید، پژوهشی کنید، ببینید قوم‌های گذشته که در قرآن بهشون اشاره میشه، ببینید حتما عزتشون رو معامله کردن. یعنی گروهی با این از این آیه معلوم شه گروهی تو ملتی هستن که اینا دنبال عزت از دشمنان اسلامن و اینا مرعوب متاسفانه تو جامعه ما تمدن غرب شدن. چون تکنولوژی دارن، یه ظاهرسازی دارن و اینا میرن سراغ اونا. خوب انسان از تکنولوژی استفاده کنه، اما نباید مجذوب تکنولوژی بشه. اون کسایی که مجذوب این تکنولوژی شدن نیازشون عوض میشه، مزاجشو تمدن غرب تغییر میده. کان الانسان عجولا، انسان عجوله، دوست داره سریع به نیازش برسه، درسته؟ به حاجتش برسه. تکنولوژی غرب یعنی سرعت، با سرعت تو رو به حاجتت میرسونه، اما وسطش مرعوب میشی، مجذوب میشی، نیازتو تغییر میده، بهت میگه آخرتی نیست، مرگو از جلو چشمت میبره، میگه فقط به فکر خودت باش با این سرعت. ولی ما اسلام میگه استفاده کنید، ولی مرعوب و مجذوب اون تکنولوژی نشید. نیاز اصلی شما خداست. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب شما با خدا فقط آروم میشه ولا غیر. علا به ذکر الله نگفته علا به ذکر مثلا موسیقی یا هرچی که سرعت تکنولوژی غرب و اینا. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، تو انسانی با ذکر خدا آروم میشه. بله ما از این موبایل و وسایلی که تمدن غرب آورده استفاده میکنیم، ولی مواظب باشید که مزاجتون رو تغییر ندن، نیازتون رو تغییر ندن. مواظب باشید اصول انسانی رو از بین نبرن، فریب ندن. و یکی از راه‌های به سلطه کشیدن و چپاول کردن ملت‌ها از همین سرعت تکنولوژیه. خیلی‌ها فریب خوردن رفتن. قش گردن اونوری. خب این آورده استفاده کن، دنبال عزتی از اونا. فإن العزت قطعاً، هر چی عزت تو عالم مال خداست. آیه قرآنه. فإن العزت لله جميعاً. حالا خدا اینو به مؤمنین میده، به پیامبرش میده. خلاصه مطلب، ولایت طاغوت با سرعت در تکنولوژی چیکار میکنه؟ ما رو فریب میده، ما رو مجذوب خودش میکنه، ما رو مرعوب خودش میکنه، ما رو به بندگی خودش میکشه. یکی از ابزاریه که ولایت طاغوت داره جولان میده، یعنی علم. اینکه مقام معظم رهبری میفهمد بیمای فتیره العلم سلطان، یعنی همین. اینکه صاحب زمان میآید 25 از باب علم را می آورد که قبل صاحب زمان دو باب از علم روشن شده، یعنی همین. یکی از ابزارهای قدرت در عالم علم است. زمانه رهایی مطلق از ولایت طاغوته. اگر تو این دوره ما بخوایم یه نیم نگاهی به اون ور داشته باشیم به طاغوت، حقیقتاً سقوط ما قطعیه، قطعیه. حالا باید چیکار کنیم؟ باید آقا مخلص باشیم، باید مال خدا باشیم، باید عاشق باشیم. بخوایم اینو خیلی عملیاتی پیاده سازی کنیم، رو زمین با هم حرف بزنیم، یعنی باید مسئولیت پذیر باشیم، باید بدویم، باید کار کنیم. اونور تکنولوژی داره، فناوری داره، صنعت داره، تو هم اینور باید راه بندازی، باید ولایت خدا رو راه بندازی، باید کار کنی، باید بدونی تو هم مسئولی، تو هم جزئی از کابینه وزرا هستی، تو هم تو همون جایی که هستی باید قوی کار کنی، کارتو گسترش بدی. انقلاب اصلا اومده همین مقابله کنه با همین ولایت طاغوت. انقلاب نبود، ولایت طاغوت داشت جولان مینداخت، جولان میداد تو منطقه خاورمیانه، تو خود اروپا. انقلاب یه موجه زنده اومد، گفت آقا ولایت الله هم هست، این که نماز میخونی، روزه میگیری، کار دستورات خدا رو انجام میدی اما زیر ولایت طاغوتی، این اصلا بیفایده است. این که مخلص نیست، این که اخلاص نیست، این که عزتمداری نیست، این که استقلال نیست. انقلاب اومد داره میبینی داره همه رو بیدار میکنه. میگه آقا ولایت اصلی ولایت خداست، حاکمیت الهی باید تو زمین باشه. خدا هم شده من چه حرفای مهمی دارم میزنم، چه اعتقاداتی من دارم درس میدم. برید کلاس اعتقادات بیرون شرکت کنید، میگم بیا بشین برای ثابت کنم که خدا دوتا نیست، بیا برای ثابت کنم که خدا دوتا نسبی هم نیست، بیا صفات سلبی و ثبوتی و بیا بهت بیام. توحید یعنی هم که من گفتم همین قرآنی، اما توحید یعنی برپایی حاکمیت الهی. بگه میشه خدا این دنیا رو آفریده باشه طاغوت حکمرانی کنه؟ خب مسلما فرستادگان داره خداوند، پیامبرانی میفرسته برای اینکه دنیا رو اداره کنن تا مردم رو مسیر بهشت رفتن رو آسون کنن. یکی یکی زدن انبیا رو کشتن، امامای ما رو کشتن، طاغوت قوی کار کرد. از این ور یارای ولی خدا برای پیریزی حاکمیت الهی ضعیف کار کردن، مسئول پذیر نبودن، مسئولیتی قبول نکردن، بی تفاوت براشون مهم نبود. تقریبا اینا رو مقدمه که خدمتتون عرض کردم جلسه قبل به نوعی دیگه گفته بودم. حالا ادامه بحث دیروزمون رو بریم جلو. پس کلیدی ترین مفهوم دینی ما ولایته، شرط قبولی اعمال ما هم ولایته. ولایت خیلی مهمه. بخوایم در مورد ولایت صحبت کنیم نباید ولایت رو اثبات کنیم، چون یه سری مسائل روحی روانی هست، شما هرچی اثبات میکنی اون نمیپذیره. باید اون مسئله اصلی که تو قرآن اشاره شده، ما جلسات قبل اشاره کردیم، مسئله روحی روانی رو حل کنین تا بتونی ولایت رو خوب جا بندازی. قرآن هم میخواد درباره ولایت صحبت کنه، به مسئله اصلی ولایت میپردازه، یعنی ولایت گریزی رو پاشو میکشه وسط. میاد میگه این زمان نوح، حضرت نوح رو نپذیرفتن، ولایت گریز شدن، سوار کشتی نوح نشدن. چرا؟ گفتن یکی مثل ماه، تو این بیابون کجا بارون میاد. با یه بهونه هایی نپذیرفتن ولایت گریز. زمان حضرت هود، حضرت صالح، تا برسه به حضرت رسول، ولایت گریز بودن خیلی ها. این بشر یه مثل ما، این باید ما باید جبرئیل رو ببینیم، پیامبر، ما باید اون ملائکی برات قرآن میارن رو ببینیم، بهانه تراشی میکنن. قرآن میگه این مسئله روحی روانی ولایت گریزی اگه حل نشه ولایت ثابت نمیشه. شما بیا اول مسئله روحی روانی ولایت رو حل کن، ولایت گریزی رو حل کن. ما هم تو این جلسات دست کشیم رو سمت ولایت گریزی، چون قرآن اینو خیلی مهم دونسته، اصل دونسته. پس مسئله قرآن به بحث ولایت گریزی، ریشه های ولایت گریزی که ما این جلسه میخوایم بگیم ریشه ولایت گریزی چیه، بعد نوبت اثبات ولایته. واقعا برای مملکت ما خیلی بده، 42 سال داریم ولایت رو اثبات میکنیم، چه میخوایم دستاوردهای ولایت، ثمرات ولایت، نمیدونم ارزش افزوده که ولایت تولید میکنه، اینا رو چه میخوایم بگیم نمیدونم، کارایی ولایت داریم هم میگیم، صاحب زمان داریم اثبات میکنیم. آقا امام زمانی هست، 1400 سال پس غیبت، مثل خورشیدی که پشت ابر، هی روایت داره میخونیم، ولی نمیدیم بگیم خب امام زمان بیاد قراره چیکار کنه، روش امام زمان در حکمرانی دنیا چطوره، آقا با ولایتش چطور دنیا رو اداره میکنه. بگید ببینم نظام اقتصادی در دوران صاحب الزمان چطوره، امنیت در زمان صاحب الزمان چطوره، آیا آقا در دوران حکومتش بر دنیا یارانه میدهد، آیا آقا مجلس دارد، آیا آقا قوه قضاییه دارد، آیا آقا سپاهی ارتشی داره. شما اینا شنیدی؟ درباره اینا صحبت کردن با شما؟ فقط نشستیم اثبات. یا آقا نه، دعوا سر ولایت هست اما صرفاً اثباتش نیست، اون مرحله بعدیه. خود قرآن میپردازه به ولایت گریزی هایی که رخ داده در ملت ها. یه اول اون مسئله روحی روانیه، ولایت گریزی حل نشه ولایت ثابت نمیشه. خیلی حرف مهمی زدم، خیلی آقا خیلی. ما باید روش قرآن رو بریم. خود قرآن هم سریع میاد همون ابتداش، میگه این کتاب مال متقینه، همون صفحه اولش تو 3-4 آیه درباره متقین میگه، بعد دو تا آیه صفحه 3 میاد میگه درباره کفار، بعد شروع میکنه از منافقین، از آیه 8 درسته تا آیه 20 12 آیه درباره منافقین صحبت میکنه. رک عارف هم با کسی نداره. خب ما باید بیایم آقا چرا بعضیا گرایش به ولایت طاغوت دارن، چرا از ولایت ولی خدا گریزانن، اینو باید حل کنیم که عرض کردیم یه مسئله روحی روانیه، اینو باید با هم صحبت کنیم. خب حالا ریشه ببینم میتونید حدس بزنید چی میشه؟ آدم‌ها ولایت پذیر نمیشن، ولایت گریز میشن. علتش چیه به نظر شما؟ شما که بحث رو دارید خوب گوش میکنید تو این سه جلسه، علت ولایت گریزی چی میتونه باشه؟ علت اصلی ولایت گریزی. این حرف خیلی مهمه، یه جلسه ما درباره این صحبت کنیم. دنبال منافع خودشه. خب ولایت خدا که تجلیش تو ولایت ولی خداست، خب این اومده اصلا به نفع همه کار کنه. اصلا ولی خدا برای غیر از اینه که اومده دنیای شما رو آباد کنه. الان صاحب ازمان منتظر چی هستید؟ بیا دنیا رو آباد کنه دیگه. خب عقل میگه که برو سمت ولایت ولی خدا، کمکش کنی، یاریش کنی، دنیا رو آباد میکنه. طاغوت دنیا رو آباد میکنه برای یه عده قلیل. شما تو همین دولت دیدید تو این 8 سال مملکت مال چند نفر بود؟ چند نفر منظور چند صد نفر که دور هم از 80 میلیون 1 میلیون بودن، اینا با هم 1 میلیون 500 هزار نفر، اصلا بگو 100 هزار نفر، اینا مملکت مال اینا بود، تجارت و پول و ارز 4200. و حالا اینا در محاسبات جهانی نگاه کن میبینی 4 5 میلیون صهیونیست دارن بر 7 8 میلیارد انسان حکومت میکنن، درسته؟ خب دیگه تا من آیاتشو بخونم. غرور، حسادت. خب ما سوره نساء رو تو این دو روزه با هم خوندیم، حالا یه ذره قبل اون آیات اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، یه صفحه قبلش آیاتی داره که اونجا میفرماید ریشه اصلی ولایت گریزی. این آیات رو من بخونم، یکم حوصله داشته باشی که خیلی مهمه. آیه 51 سوره نساء میفرماید الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا ندیدی کسانی که بهره ای از کتاب خدا به آنها داده شد با این حال یؤمنون بالجبت و طاغوت شدن؟ حالا منظورش یهودیایی بود که یه بهره از اسلام بردن، از قرآن بردن، اما یؤمنون بالجبت و طاغوت شدن. و یقولون للذین کفروا، درباره کافران اینا میگن، این دسته که بهره از کتاب بردن، اینا میگن ها اولائه اهدا من الذین آمنوا سبیلا، آنها از کافرا، آنها از کسانی که ایمان آوردن هدایت یافته ترند. یه عده تو جامعه هستن بهره از اسلام بردن و اینا یؤمنون بالجبت و طاغوت شدن، ایمان آوردن به طاغوت. بعد اینا میگن کافرا از کسایی که ایمان آوردن خیلی بالاترن، خیلی بهترن. آیه بعدی اولئک الذین لعنهم الله، خدا این دسته از مردما رو، این عده رو لعن کرده. آنها کسانی هستند که خداوند ایشان را از رحمت خود دور ساخته است، خدا اونها را لعن کرده. یکی من جواب بده ببینم متوجه شدید خدا کیا را لعن کرده؟ کدوم دسته از مردم و منافقین؟ منافقین کیان طبق این آیه بالایی؟ یه عده بهره از کتاب بردن، طاغوت رفتن. احسن. و میگن اونا بهتر از این کسایی هستن که ایمان آوردن. خدا این دسته رو لعن کرده رفقا. خدا حالا لعن نمیکنه، ولی روی این قضیه حساسه. اینا پلین که مردم از اینا عبور میکنن، توسط اینا میرن در ولایت طاغوت، اینا بسترسازی میکنن، راه هموار میکنن برای ولایت طاغوت. حالا اینا کیان؟ کسایی که بهره ای از قرآن بردن و اونا رو برتر میدونن از کسایی که ایمان آوردن. حالا ادامش ببینین آیات چه آیاتیه. نمیدونم به گوشتون تا حالا خورده یا نه، لعن خدا عجیبه ها. حالا خدا ایزا کتاب ببینیم تکلیفشون چی میشه. حالا دوست آیه پایین‌تر لعنش کن، لعن کن. دیدی خیلی از این بچه حزب‌الله میان لعن نکن لعن نکن، بگو خدای هدایت، اول هدایتشون کن بعد لعنشون کن، درسته؟ اینجا خدا اصلا میگه اینا هدایت یعنی نمیشن، همون لعن میکنه، خدا لعن میکنه. این آیه رو بعد بری برای سه حسن آقا میره بخونی. بعد میفرماید و من یلعن الله، و کسانی که خدا اونا لعن کرده، فلن تجد له نصیرا، هیچ یاور دیگه نخواهند داشت. اینو یاور نخواهند. ادامه میفرماید حالا من اینجا نشم، خدا گناهکار رو لعن نمیکنه، یک کسی یکی رو میزنه میکشه لعن نمیکنه. لعنای خدا در قرآن عموماً جایی که پای ولایت وسط اومده. جلسه پیش عرض کردیم مهمترین سوگند خدا مال ولایت گریزاست، درسته؟ فلا و ربک لا یؤمنون، پیامبر به پروردگار از سوگند اینا مؤمن نیستن. کیا مؤمن نیستن؟ که تو حکم کنی، اینا تو دلشون یه ذره ناراحت بشن، باید تسلیم باشن قلبن. ببین تو ولت گریزی ها میبینی، اینجا تو ولت گریزی خدا لعن میکنه. اونجا جلسه پیش عرض کردی مهمترین سوگند قرآن پاش وسط میاد، اینجا هم لعن خدا میاد، خیلی مهم. بعد خدا لعنشو توضیح میده، این لعن من یعنی چی؟ یعنی اینا دیگه یاوری نخواهند داشت. آیه بعدی، ام لهم نصیب من الملک فاذن. آقا ببین خدا چی داره میگه، ببین چی داره میگه خدا. میخوای بری پیش رمال بگی آینده چی میشه؟ خدا داره بهت میگه دیگه، بیا میگه ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یؤتون الناس نقیرا. اینا که بهره بردن از کتاب و میرن سراغ کفار که خدا اینا لعن کرده، میگه اینا سهمی در حکومت آیا دارن؟ در حالی که اگر سهمی داشتند، یه حکومتی داشتند، یه قدرتی داشتن، فاذن لا یؤتون الناس نقیرا، اصلا مردم آدم حساب نمی کردن و کمترین حقو به مردم می دادن. همون که گفتم یه چند صد نفری هستن تو کشور، تو این 8 سال داشت همه دو پولا و ثروت ها مال اونا می رفت. میگه خوبه اینا یه حکومتی دستشون نیفتاده، قدرتی مثلا نیفتاده. اگه اینا دستشون می افتاد، لنگی همون کافران می شدن و سهمی به مردم قائل نبودن. درست شد؟ تا اینجا آیه بعدی، ریشه ولایت گریزی رو من خدمت شما بگم. شب سومه، شب مهمی هست، شب حضرت رقیه سلام الله علیها، هدیه باشه از سمت حضرت رقیه سلام الله علیها به ماها. یه بار مرور کنیم تا اینجا چی گفتیم. یه عده‌ای هستن که نصیبی از کتاب میبرن، اما نگاهشون به کافراست و کافرا رو برتر از کسایی که ایمان آوردن میدونن و این کسایی که ایمان آوردن رو عقب افتاده میدونن. اسلام مال 1400 سال پیش، این حرفا که زیاد شنیدید، درست شد؟ خدا این دسته رو لعن کرده رفقا بی تعارف و داره به شما آمار میده، گزارش میده، میگه اگر نصیبی اینا از حکومت و قدرت میبردن، سهمی برای مردم قائل نبودن، ارباب رعیتی میشد. حل تا اینجا؟ میگه چرا اینا اینطورین؟ آیه بعدی، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. میگه اینا نسبت مردم و آنچه خدا از فضلش به مردم داده حسادت می‌ورزن. علامه طباطبایی می‌فرماید ام یحسدون الناس، اینا حسادت می‌کنن به مردم، منظور از ناس شخص خود پیامبره. اینا حسادت می‌کنن به پیامبر، علی ما آتاهم الله من فضله، خدا از فضلش به این هرچی داده، اینا به پیامبر حسادت می‌کنن. بعد ادامه آیه، فقط آتینا آل ابراهیم، که اینجا منظور آل پیامبره، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه. خدا به پیامبر چی داده؟ کتاب داده، حکمت داده، که اینا دارن به این که خدا داده حسادت میکنن. و آتیناهم ملکن عظیما، دلیل که اینا میرن سراغ کافرها رو برتر از این کسایی که ایمان آوردن میدونن و مردم سوق میدن به اون بعد چی آقا؟ ام یحسدون الناس، حسادت آقا، حسادت. اینا به خاندان ابراهیم که خدا بهش کتاب داده، حکمت داده، حکومت داده، خدا در اختیار پیامبر و آل پیامبر قرار داده، اینا حسادت میکنن. اینا میگن آقا اینا چیکارن که اینا برای ما تعیین تکلیف کنن؟ حسادت میکنن. خب خدایا چرا به اینا ندادی؟ به اون دسته که لعن کردی؟ یا اگه به اینا میدادم، اینا سهم ناچیزی به مردم میدادن، اما اینا میدن به پیامبر و آل پیامبر که اینا برای همه میخوان، برای همه میخوان. شنیدید میگن یه بیگناهی مثلا یا شیعیان حضرت یه گوشهی مظلومانه بمیره، یا این اتفاقات، انفجارات، این انتحاری هایی که میزنن تروریستا، دل امام زمان خونه؟ امام زمانه که دلش خونه دیگه. ما به خاطر همین کتاب و حکمت و ملک عظیم رو به اینا دادیم، چون اینا دغدغه مردم رو دارن. آقا کلمه مردم رو جدی بگیرید، حساس باشید. یه ما دیدی به مردم، نسبت به مردم بی تفاوتی، آمار کرونا میره بالا، احساس ناراحتی نمی کنی، تأسف نمی خوری، یعنی مردم جلو چشت کمرنگن، یعنی دنبال خودتی، یعنی بویی از اون کسایی بردی که آره دیگه نگم بقیهش. ام یحسدون الناس، اینا نسبت به ناس یعنی پیامبر الا ما آتاهم الله من فضله حسادت میکنن، به اون چیزی که خدا از فضلش به پیامبر داده حسادت میکنن. چی داده خدا به پیامبر؟ آل پیامبر. فقط آتینا آل ابراهیم که منظور همون پیامبره، کتاب حکمت، آتینا هم ملکن عظیما. ریشه اصلی ولایت گریزی رو تو حسادت شما پیدا کنی. تک تک اومدید با من صحبت کردید، درد و دلی، یه مشکلی، من نهایت به شما گفتم حسادته. دوستان که همتون با منید دیگه، با همین الحمدلله این ورمور میریم، من گفتم از حسادته. خیلی حسادت وحشتناک. من بیام بیایید با هم یه عهدی ببندیم، یه تصمیمی بگیریم، این محرم و این محرم سفر ایشالله اربعین هم همتون رو ببینم کربلا، این دو ماه رو بیایید رو حسادتمون کار کنیم، برنامه ریزی کنیم دیگه. ای تا کی میخواییم صبح و شب کنیم، شب و روز کنیم؟ آقا بیا تکلیفمون رو با این حسادت روشن کنیم. یه ریشه اصلی ولایت گریزی ها ام یحسدون الناس، حسادت. یه حرف مهمی بزنم، قبلا اینو گفتم، دومیش خیلی مهمه، فکر نکنم گفته باشم. حالا درباره حسادت من مطالب زیاد دارم، میترسم چاپ کنم. خیلی از نصیحت کردن ها نسبت به هم از سر حسادت، خیلی از نصیحت کردن ها میاد پوششی عمل میکنه در قالب نصیحت کردن. طرف دنبال کار خیره و تو می نصیحتش میکنی، به نظر من صلاحتو میخوام، این کار رو فعلا نکنی خوبه. من نمیدونم چطور این آخونده مثلا برای آشناهاشون مثلا استخاره میگیرن. خوب اومده ها، اینم آشناه، مثلا اونم میشناسه من میخواد ازدواج کنه، یا مثلا ازدواج کردن، نه مثلا ماشینی چیزی، حال یه عجله نکن مثلا، حالا مواظب باش مثلا. خیلی خطرناکه آقا حسادت. من دارم میگم قرآن درباره ولایت که صحبت میکنه، ولایت رو اثبات نمیکنه، میره سراغ ریشه ولایت گریزی ها و یکی یکی میاد از آدم تا خاتم به من و شما میگه علت ریشه ولایت گریزی ها چیه. اول میاد تشریح میکنه که آقا ببین ولایت گریزی ها رو نگاه کن، یکی معاد انکار کرد. آقا این به نوح حسادت میکنه، نوح از قبیله خودشون بود، همونجا به دنیا آمده بود، خدا نوح از آسمون ننداخته پایین که، با این بازی کرده، با این اصلا با نوح بودن. به نوح حسادت، به پیامبر حسادت، میگه که با ما بود، ایشون پیامبر، علی که با ما بود، این از قبیله ماست، این از قبیله بغلیمونه، این شد آقا پیامبر. بعد من که دوست نداره زیر بار پیامبر بره، میگه نه، کی میگه مرده ها زنده میشن؟ بهونش اینه، میبینی تو پوششی میاد بهونه میارن، میگن آقا معاد کی گفت، کی رفته دیده، کی برده، کی خورده، نقدو بچس، نسیه رو ول کن. خیلی از کسایی که دین دارم نمیشن سر حسادت از سر بچه حزب الله هست، کفرشو میره سمت خلاف. آقا آیه قرآن من خوندم، ام یحسدون الناس، بره تفسیر رو نگاه کنید، علامه طباطبایی میفهمه ناس یعنی پیامبر. علت این همه اون گروهی که خدا لعن کرد، حالا خدا کسی لعن نمیکنه، خدا اونا لعن کرد، کسایی که به سمت طاغوت میرن و اینجا میان به ناس یعنی پیامبر حسادت میکنن. برای چه حسادت میکنن؟ خدا از فضلش به اینا چی داده؟ خدا از فضلش به اینا چی داده؟ کتاب داده، حکمت داده، ملکن عظیما داده. بعد میاد مقابل این بهونه تراشی میکنه، کفرش رو پشت بهونه، حسادتش رو پشت بهونه قایم میکنه. میگه چی؟ میگه معاد اصلا کی رفته؟ کی خبری آورده؟ کی میگه تو اگر جبرئیل باشی من میپذیرم مثلا، حالا تو اگر پیامبری معجزه بیار ببینم مثلا. آقا این مسئله روحی روانیه، کسی که مشکل داره توی براش ولایت ثابت کن، علی رو ثابت کن. دین تو این چند سال زیاد شنیدید، میگن چی؟ بابا چقدر گیریه برای امام حسین. آقا بگه میشه کسی به حسین ابن علی حسادت کنه؟ میشه. اونایی که میگن چقدر گریه بر امام حسین، چش ندارن این همه عزادار و سینه زن و نوکر رو ببینن، این همه زائر. آقا این حسین کی آخه این همه طرفدار داره، این همه خاطرخوا داره؟ بچگی همه میگن حسین حسین. میگه گریه افسردگی میاره، گریه بر امام حسین. بدبخت اینا، این حسادت، این اصلا کور کرد. خدا شد از محرم بیه من انقدر حالم خوبه. گریه بر امام حسین میدونی یعنی چی؟ یعنی اتصال به عالم ملکوت، چون حسین مال عالم بالاست. با همین گریه شما اتصال پیدا میکنی به عالم ملکوت. به ما باید چقدر کار فرهنگی کنن، کار رسانه‌ای کنن، تربیتی کنن تا ما از دنیا کنده بشیم. میای تو مجلس امام حسین یه غمی میخوری، برای یه غم گریه میکنی، بعد غمای دنیا اصلا از یادت میره. مثلا ارزشت میاد بالا، میگی ما رو باش داشتیم برای دوتا بربری داشتیم دعوا میکردیم، برای شکممون داشتیم دعوا میکردیم. امام حسین بزرگت میکنه، امام حسین از دنیا میکند. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، برای هر کدوم تو اون روزه امام حسین اتفاق افتاده. یوهوی از دنیا کندی ها، دنیا تو چشه تو روزه امام حسین پشیزی ارزش نداره. امام حسین آقا دریا حسادت میاد میگه خدا علی رو بگم چیکار کنه، هر چی میپرسی بلده. خب خدا بهش کتاب داده، حکمت داده، ملک عظیم داده، همه چی به علی داده. حسادت، طرف از سر حسادت رهبر به این گلی، به این نازی بودم کیف میکنه به والله. واکسنش، واکسن زدنش، اصلا عاشق اون واکسن زدن حضرت آقا. کیف اینو ول کرده، بدبخت بیچاره بودو بودو داره میره اونوری پیش کی بشینه مثلا با وزیر نخست وزیر انگلیس و فلان قهقه بزنه. بدبخت، خاک عالم تو اون سرت. این سرتاپا عزت رهبری. بعد پیش رهبر نشستن دید چه نشستن، اصلا اون رفسنجانی بی تا اینا وضع نشستن. حسادته کور میکنه آدمو، بدبخت میکنه حسادت آدمو. خیلی از نصیحت کردن بترسید. خیلی از دغدغه ها و انتقادات ما اسلامیشو دارم میگم ها، این دومیشو تا حالا نگفتم تو جلسه خودمون. انتقاد، حساسیت، دغدغه ها میاد، دغدغه ها سر تا پا دغدغه. به آقا میگه آقا حضرت آقا این کارو کنیم، آقا پنهانه. آقا میخوام اینو بگم که حسادت خیلی پنهانه. طرف چاره‌ای ندیده جز این که مثلا اینطوری با دغدغه حسادتشو نشون میده. خیلی آقا باید مراقب باشیم. خیلی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. حسادت، حسادت آقا، حسادت. دومی شد، من جمع جور کردم بستم پروندهشو. انشالله که تو این دو ماه رفقا وقت بذاریم یه ذره به فکر خودمون باشیم. بگو امام حسین حسادت از قلبم بکن به ناز دور. ما عرض کردیم مسئولیت پذیری راه برون رفت از ولایت طاغوته. کی میتونه مسئولیت پذیر باشه؟ کسی که چرا ما تو اون 8 سال مسئولیت پذیر نشدیم، همه به فکر جمع کردن مال خودمون بودیم. اومد شب عاشورا، یعنی شب 11 خلخال داشت از پای بچه‌های امام حسین میکند، گفت منو میشناسی؟ گفت آره میشناسم. داشت گریه هم میکرد، گفت خب چرا داری گریه میکنی؟ گفت شما رو میشناسم، میدونم دارم از پای کی خلخال میبرم. گفت خب نکن. گفت من نبرم یکی دیگه میبره. این دولت ادامه پیدا میکرد، این چه اتفاقی پیدا میافتاد؟ همه دنبال غنایم بودیم، میکندیم. آقا برق خونه خودم، نون خونه خودم، حقوق خودم، بیمه خودم، آمپور خودم برای زدن برای واکسنه، واکسن خود اصلا افتضاح میشد، کربلای دوباره رخ میداد. علت این که ما مسئولیت پذیر نیستیم، این بیماری، این رذیل سراغم اومده، از سر حسادت. رو حسادتمون تو این دو ماه کار کنیم. همه اونایی که صدای منم بعدا میشنون، همه حسادت بذار کنار، مسئولیت پذیر میشی. ام یحسدون الناس، عجیب آقا، عجیب. پیامبر در خطبه قدیر فرمود یا معاشر الناس، یا معاشر الناس ان ابلیس اخرج آدم من الجنه بالحسد. پیامبر تو خطبه قدیر داره بحث ولایت رو میکنه، بعد حتما از حسادت هم حرف بزنه دیگه. میفهمد یا معاشر الناس ان ابلیس اخرج آدم من الجنه بالحسد. ابلیس برای چی آدم انداخت بیرون؟ چون به آدم حسادت میکرد. خب نیمد بگی آدم به تو حسادت میکنم. به آدم چی گفت؟ گفت آدم نصیحت کرد، دعوت به امر بالات، گفت از این درخت بخوری جاودانه میشی. ببین تو این قالب پیامبر تو خطبه قدیر داره میگه، میگه به خاطر حسادته. اما نمیاد گفت من به تو مستقیم بگه حسادت دارم. آدم ببین چطور حسادتشو بروز داد، تو چه پوششی. گفت از این درخت ممنوع بخوری جاودانه میشی. یعنی ببین حسادت چیه، از سر حسادت آدمو دعوت به جاودانگی کرد. بعد تو میخوای بگی نصیحتایی که ما به هم میکنیم از سر حسادت نیست؟ غالبا چی گفتم مثلا خود برای خودم تازگی داشت، اصلا همین الان دادن. علت این که حالا ببین امام صادق چی میفهمن، چون وقت نیست دارم میگذرم، ولی همون سر آدم و شیطان با هم باز صحبت کنیم ما. علت این که قابیل حابیل را کشت حسادت بود. امام صادق علیه السلام میفهمد ولم یتقبل من القابیل، از قابیل قبول نشد. چرا؟ من ذالک حسد شدید، به خاطر حسادت شدید که داشت. آقا همینو اولین داستان خلقت آدم شیطان بوده، این تابلو باید جلوی ما باشه. داستان سریال قسمت اول گاندو این خلقت، سریال اولش داره حرف آخر رو میزنه، میگه آقا حسادت، ولایت میاد کنارش حسادت هم میاد. بعد تکلیفمون رو با حسادت مشخص کنیم. این ریشه ولایت گریزی ها ام یحسدون الناسه، یعنی ام یحسدون پیامبر. من درباره حسادت یه 40-50 دقیقه صحبت کردم. خوبا حسادت پیش قراولترین رذیله. اونجا گفتم چرا طرف حسادت میکنه. حسادت یعنی مشکل توحید داشتن. خدا فضلش به پیامبر داده، به من نداده، من حسادت میکنم. یعنی من با این تقسیمی که خدا انجام داده تو رزق مشکل دارم. آره فهمیدید چرا خدا لعن کرد اون دسته رو، اون دسته که حسادت کردن؟ حسادت یعنی من خدا رو عادل نمیدونم. یعنی این دیگه حسادت، یعنی شرک. خیلی مراقب باشیم رفقا، کمک کنیم. حالا برای این کسایی که ام یحسدون الناس بودن، حسادت کردن به پیامبر، آل پیامبر، خدا فضلش به اینا داده. ببین آیه است، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. آیه 56 سوره نساء. کسانی که به آیات ما کافر شدن، یعنی همین دسته که کافر شدن به پیامبر و آل پیامبر، چش نداشتن اون که ما از فضلمون بهشون دادیم نعماتو ببینن، حالا ببین خدا چه وعده به اینا داده. به زودی آنها را در آتشی وارد میکنیم، قربون خدا بشم، که هرگاه پوستای تنشان بریان گردد و بسوزد، پوستای دیگه به جای آنها قرار میدیم تا کیفر را بچشن، عذاب را بچشن. خداوند توانا و حکیم است. خدای همون یه بار بسته اینا، میگه نه، پوستشون بریون شد، سوخت، دوباره یه پوست دیگه میذارم، دوباره میسوزنمشون. آقا خدا توحید یعنی این. تو اعتقادات تو رو خدا اینا رو درس بدید. توحید یعنی این. حساس خدا. اونجا لعن کرد، اینجا میگه میسوزونم، جزغالشون میکنه. تکلیف تو باید با علی روشن کنی. و من یموت گرنی، هر کی بمیره اول علی رو میبینه. این آیه بود که پاییزی ها هر چی داشتی بعد میریخت. بعد آیه بعدی، حالا خوشحالتون کنم، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، بله اونا که حسادت نکردن پیامبر و آل پیامبر رو، به ولی خدا حسادت نکردن، سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج و مطهره و ندخلهم ظلا ذلیلا، یه سایه های بزرگ. بله آیه آخر، عرضم تمام. دیدید دیگه تو آیه قبلی خدا چطور اونا رو عذاب کرد. شاید کافرها رو خدا اینطور عذاب نده که این گروه از مردم رو اینطوری عذاب بده. آیه بعدی، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. خداوند به شما فرمان میده، دستور میده که امانت ها رو به صاحبشان بدهید. این کتاب و این ملک عظیم و اینا رو تحویل صاحب الزمان بدید. یا الله، اینا همه مال صاحب الزمانه. و هنگام که میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید، خداوند اندرسای خوبی به شما میدهد، خداوند شنوا بیناست. آقا حسادت چیزی برای آدم باقی نمیذاره، حسادت ایمان از بین میبره. حواسمون باشه انشالله. وقتی سر زبیر رو برای علی آوردن، امیرالمومنین اونجا یه داستانی گفت، گفت کاش اون اتفاق تو اون بحث جاسوسی که زنه داشت جاسوسی میکرد، من و زبیر به دستور پیامبر رفتیم، اونجا کاش حسادت نمیکرد. امیرالمومنین رفت اون نامه را دست اون زن جاسوسه گرفت، زبیر نتونست بگیره. زبیر اول رفت نتونست بگیره، زنه گفت نامه پیش من نیست. امیرالمومنین رفت تهدید کرد اون زن جاسوس و نامه رو گرفت. هم که شما تو فیلم گاندو خواهید دید ان شاءالله. دیدی گل لیستی اومده داده واقعی یا گفته به اون وزیره بود ظاهرا، آره گفته این نفراتو تو کابینت بیار و استخدام کن، آره که اونجا تو انگلیس ما از واجه متحره بهت میدیم ایشالله. چیکار کنیم حسادت نکنیم؟ توی یه خط همه رو گفتیم، اینم بگیم دیگه. چیکار کنیم آقا؟ علما، مراجع اعظام، درش دعا کنیم برای کسی حسادت میکنیم، خب محبت کنیم، دعا کنیم، تو نماز شبامون اگه احیانا میخونیم طلب استغفار کنیم. حالا اینجا میگه ما به پیامبر و آل پیامبر برتری دادیم، این تمام برکات از پیامبر و آل پیامبره، برای اینکه بر اینا حسادت نکنیم و بتونیم با حسادت مبارزه کنیم، اینو چطور باید تشکر کنیم؟ این هدایت که توسط پیامبر آلش شده، اینجا فرمودن که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. باید مودت کنیم با نزدیکان پیامبر، اهل قربا، درسته؟ آقا این آیه تا ابد دستوره، مودت باید کنیم. مودت میان از محبت بالاتره، تو مودت ابراز محبت هم هست. یعنی چی آقا؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرا، یعنی بیا سینه بزن، بیا روزه بخون، یعنی بیا بشین تو روزه امام حسین. تمام این سینه زنای ما، این گریه کردن ما، مشکی پوشتن، پرچم زدن، دست عزاداری و نذر و اینا، همه اینه که ما اجر پیامبر رو داریم میدیم. پیامبر شما نمیدید با ما چیکار کرده. همین که میای هیئت، همین که مودت میکنی به قربای پیامبر، به نزدیکای پیامبر، کمک میکنه، حسادت رو کمک میکنه. با این نیت بیا، این هیئت خیلی کمک میکنه. میخوام صحبت کنم که دوباره یه ساعت طول میکشه، همین که همه پیرمشکی میشن یه دست میان میشینن رو زمین میشینن پایین مجلس، بالای مجلس نداره، کسی از کسی برتر نیست، همه نوکرن، درسته؟ کسی که برتره تازه اینجا خادمتره، اینا حسادت رو درست میکنه. برو یه چای بریز ببینم برای بچه های هیئت. آقا من بریزم؟ تو اصلا فعلا درک نکردی جلسه امام حسینو. آقا کفش شف کن. آقا من کفش شف کنم؟ از طرف دیگه آقا بذار من کفش شف کنم. آقا بهشت میشه برای اینکه خودش رو بسازه، تو خونش روزه مینداخت، جلوی کفش، جلوی خونش میشه کفشا جفت میکرد. هیئت رفقا برنامه است، حقیقت این یه طراحیه. هیئت مثلا هیئت هفته ای آقا اینا برنامه است، طراحیه، اینا طراحیه، اینا یه حرکت سیاسیه. همه جا یه دستن. اربعین میری میبینی همه متحد الشکل دارن میرن سمت کربلا، همه یک، سردارش، آخوندش، تاجرش، همه. امام حسین میسازد. برنامه هیئت یعنی همین دیگه، امام حسین میسازد. نثار حضرت رقیه سلام الله علیها صلواتی مرحمت بفرمایید.